بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا خواستار پذیرش کامل قطعنامه تحریم کره شمالی از سوی چین شد. وزیر خارجه ترکیه با مقامات اتحادیه اروپا برای گفتگو درباره پیوستن ترکیه به این اتحادیه دیدار می کند. جمهوری اسلامی می گوید با وجود فشارهای بین المللی به برنامه هسته‌ای خود ادامه می دهد.
صبح بخیر شنوندگان ارجمند، امروز دوشنبه 24 مهر ماه سال 1385 هجری شمسی برابر با 16 اکتبر سال 2006 میلادی است. در نیم ساعت آینده من بکتاش خمسپور همراه همکارانم در مجله خبری بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما خواهیم بود. امیدواریم در هر کجا که هستید خوش و سلامت باشید و روزهای هفته را با خوبی سپری میکنید. در 30 دقیقه آینده همراه ما بمانید و ما نیز با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها را میشنویم. اشکان پازوکی.
با سلام و صبح بخیر. ایالات متحده از چین خواست تا تحریم‌های تازه سازمان ملل را علیه کره شمالی به شکل کامل پذیرفته و اجرا کند. این تحریم‌ها به دنبال انجام آزمایش اتمی این کشور در هفته گذشته در نظر گرفته شده است. جان بولتون سفیر آمریکا در سازمان ملل در تلویزیون آمریکا گفت چین متعهد است با قطعنامه تحریمی که روز شنبه به تصویب شورای امنیت رسیده است موافقت کند. چین اعلام کرده است قصد ندارد بازرسی‌های سرزده از محموله‌های باری ورودی و خروجی از کره شمالی که در قطعنامه خواسته شده است انجام دهد. کره شمالی ضمن رد این قطعنامه هشدار داده است که این کشور هر گونه فشار بیشتر از سوی آمریکا را به منزله آنچه اعلان جنگ خوانده است تلقی خواهد کرد. عبدالله گل وزیر امور خارجه ترکیه قرار است امروز با مقامات ارشد اتحادیه اروپا برای گفتگو درباره پیشرفت ترکیه در جهت پیوستن به این اتحادیه در لوکزامبورگ دیدار کند. قرار است کمیسیون اروپایی، ارگان اجرایی اتحادیه اروپا، گزارش بعدی خود را درباره نامزدی ترکیه برای عضویت در این اتحادیه را روز 17 آبان ماه سال جاری ارائه دهد. اتحادیه اروپا هشدار داده است اگر آنکارا در گسترش اصلاحات در زمینه حقوق بشر موفق نشود یا بنادر و فرودگاه‌های خود را به روی کشتی‌ها و هواپیماهای بخش یونانی نشین قبرس باز نکند، روند گفتگوهای ترکیه ممکن است متوقف و یا کند شود. محمود احمدی نژاد روز یکشنبه اعلام کرد با وجود فشار کشورهای غربی تهران به برنامه هسته‌ای خود ادامه می‌دهد. وزیر امور خارجه آلمان روز شنبه اعلام کرد وزرای امور خارجه 25 عضو اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه دیدار خواهند کرد تا در توافقی از سازمان ملل متحد بخواهند تحریم‌هایی را علیه ایران وضع کند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای احمدی نژاد می‌گوید ملت به هیچ وجه مرعوب تهدیدات نخواهد شد.
اشکان پازوکی، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش های مجله بامدادی. اتحادیه اروپا بران است با اعلام رسمی بی ثمر بودن مذاکرات خود با تهران رسیدگی به پرونده هسته‌ای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهد. گزارش و گفتگوهایی را خواهیم شنید از کنفرانس کمیته دفاع از آزادی‌ها در پاریس به دنبال سالروز جهانی لغو مجازات محض. انتشار سندی که گفته می‌شود صحت خبر استعفای مرتضی طلایی فرمانده نیروی انتظامی تهران را به دلیل مخالفت با بازداشت آیت الله کاظمینی بروجردی تایید می‌کند، گزارش می‌شود از وجود اختلاف میان رهبران جمهوری اسلامی با فرماندهان انتظامی حکایت دارد. موضوع را در گزارشی بررسی خواهیم کرد. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. اتحادیه اتحادیه اروپا در نظر دارد با اعلام رسمی بی‌نتیجه بودن گفتگوهای خود با تهران رسیدگی به پرونده هسته‌ای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهد. انتشار این گزارش در روزهای گذشته با توجه به گفتگوهایی که بین دیپلمات‌های شش کشور قدرتمند جهان درباره تحریم‌های احتمالی علیه تهران در جریان است، درگیری بر سر برنامه هسته‌ای ایران را وارد مرحله تازه‌ای می‌کند. فریدون زرنگار.
به گزارش خبرگزاری‌ها قرار است فردا سه‌شنبه اتحادیه اروپا در پی نشست وزیران خارجه 25 کشور عضو گفتگوهای خود با ایران را رسماً شکست یافته اعلام کند. گفته می‌شود اتحادیه اروپا با اعلام بی‌نتیجه ماندن گفتگوهای خود با ایران اعلام خواهد کرد که در حال حاضر دیگر راهی جز ارائه پرونده ایران به شورای امنیت برای رایزنی درباره مجازات‌های احتمالی نخواهد داشت. در نشست لوکسامبورگ همچنین قرار است خاویر سولانا مسئول کمیته سیاست خارجی اتحادیه اروپا برآوردی از مذاکره با ایران را ارائه کند. در پیشنویس بیانیه پایانی نشست فردای وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا که خبرگزاری فرانسه میگوید متن آن را در دست دارد، آمده است که ادامه عملیات غنی‌سازی از سوی ایران گزینه‌ای دیگر به جز آغاز رایزنی درباره قطعنامه علیه ایران در شورای امنیت باقی نگذارده است. خاویر سولانا مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا که در هفته‌های گذشته چندین بار با علی لاریجانی سرپرست تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی گفتگوهای حضوری و تلفنی داشت، هفته گذشته اعلام کرد دلیلی برای ادامه مذاکرات دیگر وجود ندارد. به گفته فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان نیز، اروپایی‌ها به این نتیجه رسیدند که در حال حاضر نمی‌توان با ایران به پشت میز مذاکره بازگشت و باید پرونده ایران را به شورای امنیت فرستاد. وزیر خارجه آلمان همزمان تأکید کرده است که باب مذاکره با ایران همچنان باز خواهد ماند. دیپلمات‌های کشورهای آمریکا، روسیه، فرانسه، چین، بریتانیا و آلمان روز چهارشنبه گذشته در یک کنفرانس ویدیویی درباره تحریم‌های احتمالی علیه ایران به گفتگو نشستند، بدون اینکه به توافقی درباره جزئیات یک قطعنامه احتمالی شورای امنیت به نتیجه برسند. از سوی دیگر گفته می‌شود دیپلمات‌های شش کشور درباره اقدامات تحریمی به توافق‌های دست یافتند، بدون اینکه درباره سرعت اعمال تحریم‌ها هم نظر باشند. فهرست تحریم‌های احتمالی شامل پیشنهاداتی است از قبیل منع سفر برای مقامات، دیپلمات‌ها و دانشمندان ایرانی، مسدود کردن سرمایه‌های اشخاص و شرکت‌ها و تحریم‌های علیه فروش کالاهایی که دارای کاربردی دوگانه هستند، یعنی هم می‌توانند در کالاهای صنعتی معمولی و هم در صنعت موشکی یا هسته‌ای ایران به کار روند. در حالی که ظاهراً هیچ مانعی برای ارجای مجدد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت و تصویب یک قطعنامه تحریم علیه ایران دیده نمی‌شود، مقام‌های ایرانی همچنان با پافشاری بر حق ایران در استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای خواستار از سرگیری مذاکرات با اتحادیه اروپا هستند.
تازه‌ترین تحولات در ارتباط با پرونده هسته‌ای ایران، فریدون زرنگار گزارش می‌داد. در راستای سالروز جهانی لغو قانون اعدام، کمیته دفاع از آزادی‌ها در پاریس روز گذشته کنفرانسی در این مورد برگزار کرد. در طول این نشست حقوق‌دانان فرانسوی و ایرانی به ویژه دکتر عبدالکریم لاهیجی سخنرانی کردند. میرعلی حسینی همکار رادیو فردا در پاریس گزارشی دارد از این نشست.
روز گذشته در پاریس در جلسه بحث و گفتگو بر ضد قانون اعدام که هنوز در 64 کشور جهان اجرا می شود، ابتدا عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین المللی حقوق بشر در زمینه مجازات اعدام نقض کرامت انسانی سخنرانی کرد. از عبدالکریم لاهیجی ابتدا در مورد آمادگی اذهان عمومی در ایران در راه لغو قانون اعدام پرسیدیم.
با آشنایی که با جامعه ایران داریم، با طبعی که در انسان وجود داره در مورد حس انتقام نسبت به جنایات فجیع، آیا فکر میکنید در اذهان عمومی ایران امروز لغو قانون اعدام پذیرفتنی باشه؟
اگر هم پذیرفته نباشه، باید این پیام به مردم ایران برسه که خون رو با خون نمیشورن و کشتن رو متاسفانه ترویج میکنه. دوم اینکه صرف نظر از مردم، این وظیفه حکومت هاست که سیاست جزایی رو تعیین بکنن و اعمال بکنن. در سال 1981 که در فرانسه دولت سوسیالیست به ریاست فرانسوا میتران مجازات اعدام رو لغو کردم، بیشتر مردم فرانسه مخالف لغو مجازات اعدام بودن. ولی اگر بعد از 25 سال امروز از مردم فرانسه بپرسم، بیشتر مردم فرانسه موافق هستن که مجازات اعدام همچنان در فرانسه غیرقانونی باشه و دو مرتبه در به روی پاشنه گذشته نگرد.
ایران هم این توانایی رو خواهد داشت که از عهده نارضایی مردم در این مورد بر بیاد؟
من فکر میکنم یه کار فرهنگی است که باید بشه و من امید دارم که این کار فرهنگی خیلی زود تأثیرش رو بگذاره و واقعا مردم ما بپذیرند که به مصلحت آینده ایران، نسل‌های آینده ایران این هستش که خشونت و تمام ابعاد خشونت و در سطح اون اعدام از فرهنگ و روحیه انتقام و تلافی که هست برای همیشه رخت برنبرد.
شما در صحبتاتون به یک نکته مهم اشاره کردید و اون هم ثبت خاطره تاریخی نسبت به جنایات انجام شده هست. با توجه به اتفاقاتی که در 27 سال گذشته افتاده، اعدام‌های بیشماری که شده، شما این ثبت خاطره تاریخی رو نسبت به عاملین این جنایات چگونه تعبیر می‌کنید؟
لغو اعدام هیچ ارتباطی با فراموش کردن تاریخ جنایات 27 ساله جمهوری اسلامی نداره. با در نظر گرفتن تمام حقوقی که ما مدافعان حقوق بشر برای متهمان این جنایات داریم، باید به این جنایات رسیدگی بشه و تمام مسئولانش به مجازاتی که قانون دادگاه تعیین خواهد کرد برسند و من امیدوارم که اون مجازات اعدام نباشه، ولی مجازات زندان باشه، هر کسی در حد جنایاتی که مرتکب شده. اشاره میکنم که در دادگاه جزایی بین المللی هم که از 2 سال پیش شروع به کار کرده برای رسیدگی به جنایات ضد بشریت، نسل کشی و جنایات جنگی، مجازات اعدام وجود نداره.
مریم یوسفی عضو کمیته دفاع از آزادی ها و برگزار کننده این کنفرانس در گفتگوی با رادیو فردا در مورد هدف این نشست به پرسش های ما پاسخ داد.
10 اکتبر سال روز جهانی لغو حکم اعدام در سراسر دنیا بود و به عنوان یک ایرانی و به خصوص به عنوان یک زن ایرانی که توی کشورش خیلی سنگسار وجود داره، اعدام زنان وجود داره، وظیفه خودم و دوستانم بود به عنوان فعال زنان توی این برنامه شرکت بکنیم و ما چون عضو کمپین 1,000,000 امضا بر رفع تبعیض از زنان در قوانین ایران هستیم، از هر انجمنی، از هر نهاد دموکراتیکی که از ما دعوت بکنه یا تریبونی در اختیارمون بذاره که بتونیم این امضاها رو جمع بکنیم تشکر میکنیم.
به جز ایران راجع به کشور دیگه هم صحبت میکنیم؟
بله، ایران 94 تا حکم اعدام پارسال داشته. توی ایران سنگسار وجود داره ولی کشورهای دیگه هم هستن که مشابه ایرانن. ایران البته بعد از چین قرار میگیره که چین نزدیک 1700 خورده اعدام داشته.
یکی دیگر از سخنرانان جلسه، میشل تو، وکیل و سخنگوی کانون با هم علیه مجازات اعدام، در زمینه مجازات اعدام در جهان و ایران سخنرانی کرد و در بخشی از سخنان خود در مورد اعدام همجنسگرایان گفت: 9 کشور در جهان همجنسگرایی را بر نمیتابند و در آنها همجنسگرا بودن سزاوار مجازات اعدام است. وی افزود: در میان این 9 کشور بیشترین شمار اعدام همجنسگرایان در ایران روی داده است. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
به برنامه بامدادی رادیو فردا گوش میکنید.
در ایران به دنبال استعفای مرتضی طلایی از فرماندهی نیروی انتظامی تهران بزرگ، گرچه مقامات دولتی و انتظامی دلیل استعفای مرتضی طلایی را قصد او برای شرکت در انتخابات شوراها دانستند، اما گفته می شد استعفای وی به دلیل مخالفتش با برخورد خشونت‌آمیز و دستگیری آیت الله کاظمینی بروجردی و طرفدارانش بوده است. روز گذشته 1 هفته پس از سرکوبی خونین آیت الله کاظمینی بروجردی و دستگیری او و چند صد تن از هوادارانش، سندی منتشر شده که صحت خبر استعفای سردار طلایی به دلیل مخالفت با سرکوب و بازداشت آیت الله کاظمینی بروجردی را تایید می‌کند. این سند اولین گزارش رسمی از وجود اختلاف میان رهبران جمهوری اسلامی با فرماندهان انتظامی و تمرد یک فرمانده انتظامی از دستور رهبری سیاسی است. علی سجادی نگاهی دارد به این سند.
سندی که منتشر شده نامه آقای ایروانی قائم مقام وزارت اطلاعات است به معاون امور روحانیان در دفتر آیت الله خامنه ای. این نامه حاوی مطالب مهمی است، از جمله تایید اینکه اتهام آیت الله کاظمینی بروجردی اعتقاد به اسلام غیر سیاسی است، نه آنطور که رسانه‌های دولتی عنوان کردند که وی مدعی معجزه است یا رابطه با امام زمان. نکته مهم دیگر در این سند که تاریخ 13 مهر دارد، اشاره است که در آن به تهدید فرمانده نیروهای انتظامی به استعفا شده است. بر اساس این سند آقای طلایی گفته است اگر برخوردی نسبت به آیت الله کاظمینی بروجردی و طرفدارانش صورت گیرد، او از سمت خود استعفا خواهد داد. قائم مقام وزارت اطلاعات با توجه به امتناع فرمانده نیروهای انتظامی از برخورد با آیت الله کاظمینی بروجردی از دفتر آیت الله خامنه ای خواسته است اختیارات ویژه‌ای به دستگاه امنیتی واگذار کند برای دستگیری آیت الله کاظمینی بروجردی، زیرا بر اساس این سند و به گفته قائم مقام وزارت اطلاعات اگر هرچه سریعتر برخوردی با آیت الله کاظمینی بروجردی صورت نگیرد، خسارات زیادتری در آینده بر نظام وارد خواهد شد. سازمان‌های مدافع حقوق بشر طی بیانیه‌هایی در روزهای اخیر اعلام کردند که آیت الله کاظمینی بروجردی و تعداد زیادی از هواداران او به بند 209 زندان اوین که زیر نظر وزارت اطلاعات اداره می‌شود منتقل شده‌اند و زیر شکنجه قرار دارند. آیت الله کاظمینی بروجردی از طرفداران جدایی دولت از دین است و اعتقاد دارد دخالت دین در دولت باعث بدنامی اسلام شده و مردم ایران را نسبت به آن بدبین کرده است. وی چند شب پیش از حمله به خانه‌اش در این باره به مردم محل چنین گفته بود:
بدانید که گناه ما آن است که ما مخالف دین سیاسی هستیم. ما نمی‌خواهیم به نام خدای باری تعالی به مردم ظلم کنیم.
آقای بروجردی چند شب پیش از حمله نیروهای امنیتی و انتظامی به خانه‌اش طی سخنانی فرماندهان نیروی انتظامی را مورد سوال قرار داده بود که آیا وظیفه آنان خدمت به ملت است یا حفظ نظام به هر قیمت.
من از نیروی انتظامی سوال می کنم، شما برای خدمت به ملت آمده اید یا برای کشتن بچه های این ملت؟ من از نیروهای اطلاعاتی می پرسم، وظیفه شما ریشه‌کن کردن اعتیاد و فقر است در این جامعه یا نابودی بچه های پیغمبر؟
این سند اولین گزارش رسمی از اختلاف میان رهبران نظام با فرماندهان انتظامی کشور به شمار می رود.
علی سجادی گزارش می داد. اما عناوین اصلی بیشتر روزنامه های صبح ایران به موضوع شکست و پایان مذاکرات اتحادیه اروپا و تهران اختصاص یافته است. اشکان پازوکی نگاهی دارد به روزنامه‌های صبح.
از میان مطبوعات،
روزنامه کارگزاران عنوان اصلی امروز را به فرجام مذاکرات اروپا و ایران اختصاص داده و بخشی از پیشنویس بیانیه وزیران امور خارجه 25 کشور اروپایی را منتشر کرده است. کارگزاران تأکید کرده که بر اساس این بیانیه اتحادیه اروپا اعلام خواهد کرد که گزینه‌ای جز بازگشت مسئله هسته‌ای ایران به شورای امنیت در اختیار ندارد. سایر روزنامه‌ها نیز اخبار مربوط به شکست مذاکره اتحادیه اروپا با جمهوری اسلامی بر سر پرونده هسته‌ای ایران مورد توجه قرار دادند. کیهان در همین رابطه خطاب به مقامات نظام نوشته که تا دیر نشده از NPT خارج شوند. روزنامه اعتماد ملی نیز در سرمقاله امروز خود شکست مذاکره اروپا و ایران را به معنای شکست اروپا در برابر آمریکا در جریان پرونده هسته‌ای تعبیر کرده است. اما اغلب روزنامه‌های امروز اخبار استعفای چندین تن از مدیران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را مورد توجه قرار دادند. روزنامه سرمایه در همین باره از چالش در سازمان مدیریت خبر داده و نوشته که 3 معاون و بیش از 40 تن از کارشناسان این سازمان به طور دست جمعی از این سازمان استعفا دادند. سرمایه فشارهای رئیس دولت به سازمان مدیریت و وارد آوردن اتهاماتی به معاونان این سازمان درباره الگو گرفتن از آمریکا را عوامل استعفای دست جمعی در سازمان مدیریت کشور عنوان کرد. است. روزنامه همشهری نیز درباره تغییرات در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نوشته سخنان رئیس جمهوری پیرامون تغییر ساختار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و واگذاری سازمان‌های مدیریتی استانی به استانداری‌ها مهمترین خبر اقتصادی در هفته گذشته بود. به نوشته این روزنامه این سخنان در حال ایراد شد که بدنه مدیریتی و کارشناسی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با این طرح مخالف است. روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان محدودیت جدید برای اینترنت به ممنوع شدن ارائه خطوط بالاتر از 128 کیلوبیت به کاربران در ایران پرداخته است. به نوشته این روزنامه، به دستور سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت از ارائه پهنای باند بالاتر از 128 کیلوبیت به شهروندان عادی کشور منع شدند. اعتماد این خبر را غیر قابل هضم خوانده و نوشته که این دستور موجب ایجاد نارضایتی شدید میان دانشجویان و جوانان شده است. این روزنامه در این حال از زمزمه‌های ناخوشایند برای انگیزه‌های پشت پرده اعمال این ممنوعیت خبر داده و نوشته که این دستور با همان انگیزه‌هایی صادر شده که در جمع‌آوری آنتن‌های ماهواره نیز دخیل بودند. روزنامه اعتماد ملی از توقیف هفته‌نامه سفیر دشتستان در بوشهر خبر داده است. به نوشته این روزنامه، هفته‌نامه سفیر دشتستان که از یک سال قبل در استان بوشهر منتشر می‌شد، به دلیل انتقاد از عملکرد مسئولان استانی با نظر شورای تامین استان بوشهر توقیف شده و مدیر مسئول و سردبیر آن در بازداشت به سر می‌برند. اعتماد ملی همچنین تاکید کرده که علی پورمند، مدیر مسئول، و حسین روئین، سردبیر این هفته‌نامه محلی که دارای سابقه فعالیت مطبوعاتی زیادی نیز هستند، در مدت یک سال انتشار نشریه خود بارها از جانب برخی افراد ذی‌نفوذ استان مورد تهدید قرار گرفته بودند.
آنچه روزنامه‌های صبح نوشتند. اما همان گونه که در نگاهی به روزنامه‌های صبح شنیدیم، طرح تغییر ساختار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که از سوی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی مطرح شده، بحران درونی این سازمان را شدت بخشیده تا جایی که به گفته منابع خبری تهران حدود 40 تن از کارشناسان ارشد آن تهدید به استعفای دست جمعی کردند. جزئیات بیشتر در گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا از دکتر فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
به رغم تکلیف‌های رسمی، چنین پیداست که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یکی از 3 قطب عمده سیاست‌گذاری اقتصادی جمهوری اسلامی در کنار بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با بحرانی جدی روبروست. به گزارش دیروز خبرگزاری مهر، شماری از معاونان و مدیران کل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دست جمعی استعفا کردند، اما استعفای آنها با مخالفت فرهاد رهبر رئیس سازمان روبرو شده است. روزنامه آسیا چاپ تهران در شماره بامداد امروز خود شمار کارشناسان ارشد مستعفی سازمان را 40 نفر گزارش می‌دهد. پیش از این خبر استعفای شخص فرهاد رهبر از سوی منابع خبری مهم جمهوری اسلامی انتشار یافته بود که بعداً از سوی خود او تکذیب شد. خبرگزاری مهر در گزارش دیروز خود میگوید 3 تن از معاونان ارشد سازمان، علی طیب نیا، فرهاد دشپسند و مهدی رحمتی، به دلایل گوناگون از ادامه همکاری با دولت نهم منصرف شدند و کنار رفتن آنها به گزارش همان منبع نهایی است. به نظر می رسد که ریشه اصلی بحران کنونی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی تصمیم به تجدید ساختار آن است که از سوی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی گرفته شده. آقای احمدی نژاد چهارشنبه گذشته گفت در راستای آبادانی کشور می‌خواهد پس از چند دهه ساختار سازمان مدیریت و برنامه ریزی را دگرگون کند. جزئیات دگرگونی مورد نظر رئیس جمهوری اسلامی اعلام نشده، ولی هدف کلی آنگونه که رسماً گفته می‌شود اعطای استقلال عمل بیشتر به سازمان‌های استانی مدیریت و برنامه ریزی است. از دیدگاه بعضی از منابع کارشناسی تهران که با این طرح مخالفت می‌ورزند، دولت قصد دارد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها را مستقیماً زیر مجموعه استانداری‌ها قرار دهد و به این ترتیب کنترل خود را بر تنظیم، تخصیص و مصرف بودجه شدت بخشد. همان منابع میگویند که در صورت پیاده شدن این طرح، سازمان مدیریت و برنامه ریزی به نهادی بی اختیار در خدمت دولت بدل خواهد شد.
بحران در سازمان مدیریت و برنامه ریزی به دنبال ارائه طرح تغییر ساختار این سازمان از سوی رئیس جمهوری اسلامی. گفتار اقتصادی فریدون خاوند را میشنیدیم. به عرصه ورزش گامی نهیم. در فوتبال باشگاهی ایران قطع ناگهانی همکاری سرمربی خارجی تیم سایپای تهران با این باشگاه پرسش‌های مختلفی را در زمینه حضور و اشتغال مربیان خارجی در ایران به میان آورده است. ورنر لورانت، سرمربی آلمانی نارنجی پوشان پایتخت، هفته گذشته پس از حدود 4 ماه کار با این تیم به دنبال یک مرخصی کوتاه دیگر به سر کار خود باز نگشت و با امضای قراردادی با یک باشگاه دست اول ترکیه ترجیح داد کار مربیگری خود را در آن کشور دنبال کند. فریبرز غریب گزارشی دارد در این زمینه.
ورنر لورانت دومین مربی خارجی فوتبال ایران است که در 1-2 ماه گذشته عطای کار کردن را به لقایش بخشیده و پس از رفتن به مرخصی دیگر به ایران باز نگشته است. پیش از این آریهان سرمربی هلندی تیم پرسپولیس نیز به دلایل گوناگونی این تیم را ترک کرد و همکنون به عنوان سرمربی تیم ملی کامرون در حال انجام وظیفه است. خبرگزاری فارس ضمن پرداختن به این موضوع با چند تن از مربیان و کارشناسان فوتبال ایران گفتگوهای انجام داده است. دکتر بیژن ذوالفقار نسب سرمربی تیم برق شیراز در این مورد اظهار داشته: مربی خارجی همیشه قصد دارد جایی کار کند که علاوه بر تامین مسائل مالی آرامش نیز داشته باشد. در فوتبال ایران هیچ کدام از اینها وجود ندارد. دکتر ذوالفقار نسب در ادامه افسوده است: یک مربی مثل آریهان به ایران می آید اما مدتها حقوق نمی گیرد، مشکلات فراوانی برایش ایجاد می کنند و بازی ها نیز مرتب به تعویق می افتد. طبیعی است که این مربی ترجیح می دهد از ایران فرار کرده و به جایی برود که دغدغه کمتری داشته باشد. فریدون معینی یکی دیگر از کارشناسان فوتبال ایران در این مورد گفت: حضور مربیان سرشناس و با سابقه خارجی به سود فوتبال ایران خواهد بود و ما به آنها نیاز داریم، اما آنان قیمت بالایی دارند و ما نمیتوانیم از نظر مالی و سایر امکانات انتظار آنها را برآورده سازیم. و اینها در حالی است که ورنر لورانت، سرمربی آلمانی سابق تیم سایپا، درباره ترک ناگهانی ایران به نشریه ورزشی کیکر گفته است: شرایط کار در باشگاه سایپا بسیار دشوار بود. من خودم باید همه کارها را انجام می دادم، از سازماندهی تیم گرفته تا حرس چمن ورزشگاه. در 4 ماهی که من در آنجا مشغول بودم بسیاری از چیزهایی که پیشتر قولش را به من داده بودند عملی نشد و از همین رو تصمیم گرفتم که به کارم در ایران خاتمه بدهم.
فریبرز غریب گزارش می داد. در ثانیه های پایانی از شما دعوت میکنیم به تازه ترین خبرها توجه فرمایید. فرمانده نیروهای تحت رهبری ناتو در افغانستان هشدار داد جامعه بین الملل ممکن است با خطر از دست دادن حمایت مردم افغان روبرو شود، مگر آنکه به سرعت به وعده های خود درباره بازسازی و توسعه در آن کشور جامعه عمل بپوشاند. یک شبکه شبه نظامی سنی که القاعده را نیز شامل می شود اعلام کرده است که به دنبال برپایی حکومتی اسلامی در 6 استان عراق از جمله بغداد است. این اطلاعیه روز یکشنبه در پیامی ویدیویی توسط ائتلاف متطیبین در حالی در اینترنت منتشر شد که عراق همچنان در گیرودار خشونت‌های فرقه‌ای است. و در اینجا گزارش پیشبینی وضع هوا را می شنویم. اشکان پازوکی.
امروز در 24مین روز از فصل پاییز در پایتخت گاهی وزش باد خواهیم داشت با احتمال بارش‌های پراکنده و رگباری باران گاهی همراه با رعد و برق. بیشینه و کمینه دمای هوای تهران هم در 24 ساعت آینده به ترتیب به 25 و 14 درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد رسید. میانگین میزان رطوبت هوا نیز حدود 17% و سرعت وزش باد هم بین 10 و 15 متر بر ثانیه پیش بینی شده. اما برای کرانه های دریای خزر، نواحی شمال غرب تا اندازه غرب و شمال شرقی کشور هم امروز آسمانی نیمه ابری تا تمام ابری پیش بینی شده، گاهی همراه با بارش های پراکنده و رگباری باران و در نواحی شمال شرقی همراه با وزش باد. هوای استانهای خوزستان، اصفهان، چهارمحال بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، فارس و بوشهر هم امروز کمی تا نیمه ابری، گاهی با وزش باد و احتمال رگبار پراکنده همراه خواهد بود. برای سواحل و جزایر خلیج فارس هم آسمانی صاف تا کمی ابری پیش بینی شده، گاهی در نواحی ساحلی همراه با مه رقیق و در برخی نقاط همراه با وزش باد. آسمانی صاف تا قسمتی ابری، گاهی همراه با وزش باد و افزایش ابر، وضعیتی است که برای استانهای یزد، کرمان، سیستان و بلوچستان و نواحی شمالی استان هرمزگان پیش بینی شده.
بخش بعدی خبرها 30 دقیقه دیگر.